رادیوی آزادی،
مجله خبری. شما بخیر شنوندگان ارجمند، امروز شنبه 6 دکبر سال 2014 میلادی است. مجله شما گویی را که در تهیه یان همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه سهم گرفتند برایتان من سید قاسمی قیومپور معرفی میکنم. برنامه را طور معمول با اخبار شروع میکنیم که تو این لحظه به دست ما رسیده است. اسلام آباد از هلاکت یکی از رهبران ارشدی القاعده خبر داد. باراک اوباما کشتار خبرنگار امریکایی لوک سامرز از سوی القاعده را محکوم کرد و پترو پاراشنکو عملیات در دونباس را جنگی وطنی برای استقلال اوکراین نامیده. تفصیل خبرها. نظامیان پاکستانی از کشته شدن یکی از رهبران ارشدی شبکه القاعده در مناطق قبیله نشینی شمال و غرب کشور خبر دادند. در اظهارات وزارت مدافع کشور گفته شده است عدنان الشکری جمعه روز شنبه 6 دکبر در یک عملیات ارتش در منطقه شینورزکی وزیرستان جنوبی به هلاکت رسید. در این عملیات یک سرباز حکومتی کشته شد و یک نظامی دیگر جراحت برداشت. منشی خبرگزاری ها عدنان الشکری جمعه رهبری عملیات القاعده در کشورهای خارجی را بر عهده داشت. تا حمله ها به نیویورک و واشنگتن در روز 11 سپتامبر سال 2001 این وظیفه بر دوش خالد شیخ محمد بود. براک اوباما رئیس جمهوری امریکا کشتار وحشیانه خبرنگار گروگان افتاده امریکایی لوک سامرز از سوی القاعده را شدیداً محکوم کرد. لوک سامرز هنگام عملیات نجات گروگان ها در یمن اعدام شد. باراک اوباما در یک اظهارات روز شنبه 6 دکبر تاکید کرد که واشنگتن برای نجات امریکایی ها در خارج کشور از همه چاره ها کار میگیرد. از این پیش چک هیگل وزیر دفاع امریکایی که این حال در افغانستان قرار دارد تایید نمود که خبرنگار لوک سامرز همراه با یک گروگان دیگر از سوی مسلحان القاعده کشته شدند. دو روز پیش گروهی القاعده در نیم جزیره عرب نوار ویدیویی لوک سامرز را نشر کرد و تهدید نمود که اگر واشنگتن طلب های آنها را اجرا نکند این گروگان بعد از چند روز اعدام می شود. طلب های گروه نامعلوم باقی ماندند. خبرنگار لوک سامرز را ماه سپتامبر سال 2013 در صنعا پایتخت یمن گروگان گرفته بودند. یک منصبداری والا مقام ایرانی تایید کرد که هواپیماهای جنگی کشورش با درخواست حکومت عراق به موقعهای گروهی دولتی اسلامی ضربه زدند. در این باره نشریه گاردین چاپی لندن روز 6 دکبر خبر داد. معاون وزیر امور خارجه ایران ابراهیم رحیم‌پور در صحبت با این نشریه تایید کرده است که ضربه های هوایی با هدف دفاع از منفعت های دوستان ما در عراق انجام شدند. تفصیل در این باره در ادامه برنامه تقدیمتان می شود. چک هیگل وزیر دفاع امریکا گفت که بعد از خروج نیروهای خارجی از افغانستان به طور علاوگی باز 1000 افسر و سرباز امریکایی در این کشور خواهند ماند. قبلا رئیس جمهور باراک اوباما اعلام داشت که سال 2015 در افغانستان 9800 نظامی کشور باقی میمانند. چک هیگل که در آخرین سفرش در افغانستان به حیث وزیر دفاع امریکا قرار دارد روز 6 دکبر به خبرنگاران گفت تعداد نظامیان امریکایی در افغانستان 10800 نفر خواهد بود. وزیر دفاع امریکا گفت که با درازا کشیدن انتخابات ریاست جمهوری افغانستان و در امضا شدن سازش امنیتی برای کشورهای خارجی در امر خروج نیروهایشان از افغانستان تا پایان سال مشکل ایجاد کردند. قرار است که چک هیگل به زودی مقامش را ترک کند. باراک اوباما روز 5 دکبر نامزدی اشتون کارت را به مقام وزیر دفاع پیشبری کرد. و پترو پاراشنکو رئیس جمهور اوکراین از ضمن سفرش به ولایت خارکوف روز 6 دکبر خبر داد که در جنگ ها در دونباس 1252 نظامی کشور کشته شدند و تقریبا 3000 افسر و سرباز دیگر جراحت برداشتند. 6 دکبر در اوکراین روز نیروهای مسلح کشور هم تجلیل شد. پترو پاراشنکو هم در ایرادروم چوگوی ولایت خارکوف ارتش را با این عید تبریک گفت و تقریبا 100 عدد تکنیکی نظامی معاصر از جمله تانک و زیره پشت، توپخانه و چرخبال را در اختیار نظامیان گذاشت. به گفته سرور دولت عملیات در دنباس جنگی وطنی برای استقلال اوکراین هم تبدیل شده است. شنوندگان ارجمند، آخرین خبرها و مطالب برنامه های ما با عکس و صدا و ویدیو در سامانه اینترنتی آزادی هم قابل دریافت است. نشانی های سامانه ما این گونند: www.azadi.org یا www.azadi.tj.
هر کی ما رو می جوید اینجا می یابد. از هفته بیگو تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاه 21 و 45 متر
برابر با 7475
و 11975 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و از 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در محوره های آسیا سات و هاتبرد
و ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه
آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی.
ما رو پیدا کنید،
پشیمان نمی شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی رو می شنوید و حالا سرخط چند گزارش این مجله. به انتخابی در انتخابات، چرا بخش بزرگی شهروندان تاجیک مقیم روسیه از امکان رای دهی در انتخابات پارلمانی محروم میمانند؟ یا جهاد یا پول جهاد، گروه ناشناس در روسیه از مهاجران تاجیک دعوت میکند تا جهاد مجاهدین سوریه را سرمایه گذاری کنند. و به قدری خاک و زمین آیا میرسیم؟ چرا 98% زمین های کارم تاجیکستان به تنزل مواجه شدند؟ امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز شنبه 6 دکبر در ملاقات با آنهایی که به حیث رئیس، معاون رئیس و عضو کمیسیون مرکزی انتخابات و رایه‌پرسی تاجیکستان پیشبری شدند، با شفافیت و رعایت معیارهای بین‌المللی در انتخابات پارلمانی تاکید کرد. این مرکم قرار است که روز 1 مارس سال آینده برگزار شود. سروری تاجیکستان همچنین تاکید نمود که باید برای همه نامزدها شرایط برابر و یکسان تامین شود. در همین حال کمیسیون مرکزی انتخابات و رایه‌پرسی تاجیکستان خبر داد که تعداد قیده‌های انتخاباتی در روسیه نظر به سال‌های پیش کاهش می‌یابد. این تصمیم با کدام دلیل گرفته شده است و مهاجران تاجیک تا کجا امکان انتخاب نامزدهای خود در انتخابات قریب الوقوع پارلمانی را دارند؟ از فرهاد میلاد، خبرنگار آزادی در شهر دوشنبه می‌شنویم.
کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان میگوید روز انتخابات پارلمانی شهروندان تاجیکستان در روسیه تنها در 3 قطعه میتوانند رای دهند. در انتخابات پرزیدنتی ماه نوامبر سال 2013 هم در این کشور برای مهاجرین تاجیک 24 قطعه رای دهی فعال شده بود. عبدمنان دادایف، رئیس دستگاه کمیسیون مرکزی انتخابات و رایه‌پرسی های تاجیکستان میگوید این کاهش بر پایه تغییر و دیگرگونی ها به قانونگذاری های تاجیکستان روی داد و افزود بنا به این تغییرات قطعه های رای دهی فقط در شهرهای باز می شوند که نمایندگی های دیپلماتیک تاجیکستان وجود دارند.
همه شهر نبود، ما یک اکسپریمنت کرده 24 شهر را تشکیل کردیم روسیه با. حالا قانون به تغییر وارد شد که فقط در نزد نمایندگی ها، نمایندگی های جمهوری تاجیکستان در دولت خارجی شد. ما امسال کن فقط در 3 جا تشکیل میکنیم. حالا چه خیلی مقصد داریم در مسکو، اوفا، اکاترینبورگ.
ایده این را به شدت گرفتن تبلیغات مخالفین حکومت در میان مهاجرین ربط می دهند و بر اینند که حکومت از فعال شوی مهاجرین هراس دارد، از این خاطر به هیچ وجه به برگزاری یک انتخابات واقعی در خارج تاجیکستان منفعت دار نیست. اما اکثر مهاجرانی که با آزادی صحبت کردند میگویند عموما در انتخابات ها شرکت نداشتند و ضرورت آن را هم نمی بینند. صدرالدین بهریدینوف ساکن ناحیه باباجان غفوروف است که 20 سال اخیر در ساختمان های روسیه کار میکند. از کارگر عادی تا سرور بریگاد سبزیده است و همیشه شناسنامه تاجیکی در بغل دارد. وی میگوید نه فقط در یگان انتخابات شرکت نکرده است، بلکه عموما خبر ندارد که در تاجیکستان کی و کدام انتخابات برگزار شده است. وی میگوید
اینجا میشتابون یا گفت این جانو تاجیکو که وسیع با ها همین انتخابات پست و سیازانه تاجیکستان که دی همون بامیر حضرانگی دیجن پالیتیکه که همه دیلخونو گفته همینجی خور خدا است. همین همون تاجیکستان چی نکرد و اومده بیتارو همینجی سارتون و سارگردان تویده اون وقتی این دیو یا گفت وقتی کوری پول میفرست اونم باید همون کورس پرداخته رفته انتخابات خود اون 90% آدمایی که کارگر رو کار میکنن انتخابات نمیرن.
سعید عظیموف مهاجر دیگر که در اطراف مسکو کار میکند نیز باره در انتخابات ها شرکت نکرده است و میگوید روسیه یک شهری مسافری است و کوشش میکند کم بیرون براید تا با پلیس و خدمات مهاجرت روبرو نشود و افزود اطلاع درباره انتخابات هم دسترسشان نیست.
من بهش خواهش نمیکرد یکون جاغم نمیدود نمیکنه سن مثال اکثری که بچه ها یک شنبه آبیخ میکنند اکران همه که تشکیل نخلیم کار نیست که اونجا بود تر نگون که دیواز مون هم هوای پریزیدنت هوای پریزیدنت نگیم.
شرکت مهاجرین در انتخابات ها که تعدادشان بالاتر از 1,000,000 نفر تنها در روسیه گفته می شود یکی از موضوعهای بحث میان جامعه شهروندی و مقامات در سالهای گذشته بود. حکومت با این انتقاد می شد که از این تعداد اکثریت کل افراد صاحب رای هستند و 3-1 رای دهندگان کشور را تشکیل می کنند اما هنگام انتخابات در حاشیه قرار داده می شوند. محمد یگمزاد سخنگوی سفارت تاجیکستان در مسکو می گوید سفارت و دیگر نمایندگی های تاجیکستان در روسیه اصلا مشکل در برگزاری انتخابات های قبلی نداشتند.
سفارت نمایندگی های رسمی در دیپلماتیک تاجیکستان برای گزارندگی معرفی میکنی سیاسی تجربه و آمادگی خوب دارند اما مثلا همه این کار در اساس مثلا ترتیبات مقرر نموده کمیسیه مرکزی انتخابات صورت خواهد گرفت. چیزی که مثلا کمیسیه در اساس قانون انتخابات پیشنهاد میدهند ما برای همون آمادگی خود را بیان کرده تمام کنیم.
در همین حال در صحبت با ما هم مهاجرین و هم مسئولین این نکته را نیز ذکر میکنند که تا ماه فوریه اکثریت کل مهاجرین تاجیک به وطن برمیگردند و تشکیل قطعه های رای خرجی بیهوده خواهد بود. از نگاه آنها در انتخابات پرزیدنتی سال 2013 هم مهاجرین در روسیه بیشتر بودند. حالا تعداد اخراج شدگان هم افزوده اکثریت که موسومیند به تاجیکستان برگشتند. فرهاد میلاد رادیو آزادی دوشنبه.
تصمیمی کمیسیون مرکزی انتخابات و روی پرسی های تاجیکستان برای کاهش قده های انتخاباتی در روسیه که امکان شرکت مهاجران تاجیک در روی دهی در انتخابات پارلمانی را محدود می سازد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. ایران حمله هواپیماهای کشور به موقع های گروه دولت اسلامی در خاک عراق را تایید کرد. ابراهیم رحیم پور معاون وزیر امور خارجه ایران اخیراً به روزنامه گاردین چاپی لندن گفته است که هدف از ضربه ها دفاع از منافع دوستان ما در عراق بود. او افزود هر گونه عملیات نظامی برای کمک به دولت عراق وابسته به درخواست آن دولت است. برای نخستین بار است که یک مقام رسمی ایران حمله هوایی با پایگاه‌های دولت اسلامی در عراق را تایید می‌کند. چند روز پیش پنتاگون درباره ضربه‌های هواپیماهای جنگی ایرانی به موقع‌های گروه دولت اسلامی خبر داده بود، اما مقامات ایرانی این خبر را تکذیب کردند. علی الوری جانی رئیس مجلس ایران از جمله گفته بود: من نمی‌دانم منبع این خبر از کجاست و آن را تایید نمی‌کنم. مرزیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران است از تایید حمله ایران به خاک عراق خودداری کرد. او گفت که هیچ گونه تغییری در سیاست ایران در خصوص مبارزه با گروه های تکفیری و کمک به دولت عراق و ارائه مشورت در مقابله با گروه های تکفیری وجود ندارد. اما علیرضا نوریزاده تحلیلگر سیاسی مقیم لندن میگوید مشاوران نظامی ایرانی چند مدت باز در عراق مستقرند، ولی برای نخستین بار است که هواپیماهای جنگی ایرانی به موقع های سی تیزاجیوم در قلمرو عراق همسایه ضربه میزنند و برای این با گفته مصاحب ما نیروهای ایرانی دلیل هم داشتند.
در این حملات نیروی هوایی تش ایران شرکت داشت، نه سپاه پاسداران. سپاه پاسداران تعدادی مشاور، تعدادی فرمانده در عراق داره که نزدیک به 1,000 نفر یا 1,500 نفر میشن و اینا در چند پایگاه عراق، در سامرا، در نزدیکی بغداد مستقر هستند و نیروهای میلیشیای شیعه رو کمک میکنن، مثل نیروهای بدر، مثل نیروهای اصحاب اهل حق آموزش میدن، اسلحه بهشون دادن و کمکشون میکنن. اما این بار این ارتش ایران بود، یعنی برای اولین بار نیروی هوایی ارتش ایران 4 هواپیمای F4 فانتوم موازی از داعش رو در نزدیکی مرزهای ایران بمباران کردند. این یه امر خیلی طبیعی بود. جمهوری اسلامی از نزدیک شدن داعش به مرزهاش بسیار بیمناکه و خواست کار رو پیش از وقوع بکنه، و به این معنا که به محض اینکه نیروهای داعش در جلولا مستقر شدن، نیروی هوایی ایران به ماموریت رفت و 4 هواپیما این مبازه رو بمباران کردند. و بعد هم کردها و نیروهای شیعه و عشایر موفق شدن اون منطقه رو پاک کنن. به معنای دیگه حمله ایران به نوعی کمک به نیروهای عراقی بود که از زمین به داعش حمله کرده بودند. اما این هواپیماها به هیچ وجه به داخل عراق نرفتن، به اون معنایی که مثلا برن به نزدیک منطقه موصل یا تکریج یا انبار، جایی که هواپیماهای ائتلاف دائم در پرواز هستند.
آقای نوری‌زاده، آیا میتوان گفت که از ضربه‌های هوایی مقامات عراق در جریان گذاشته شده بودند و نظامیان آمریکایی هم از آنها خبر داشتند؟
سلماً دولت ایران این خبر رو به دولت عراق داده بود، با هماهنگی با دولت عراق این کار انجام کرد، یعنی آمریکایی‌ها هم بی اطلاع نبودند، از طریق دولت عراق مطلع بودند. منتها چون عملیات محدود بود، لزومی نبود که آمریکایی‌ها سرش سر و صدا بکنن یا مداخله بکنن، به نفعشون هم بود. به هر حال نیروهای ایرانی داعش رو در اون منطقه‌ای که آمریکایی‌ها عملیاتی نداشتن بمباران کردن.
یادآور میشم ایالات متحده ماه آگوست سال روان با ضربه‌های هوایی با موقع‌های گروهی دولت اسلامی در عراق شروع کرد. آخرهای ماه سپتامبر باشد ستیزاجیون گروه در سوریه هم هدف ضربه‌های هوایی آمریکا و همپیمان‌هایش در ائتلاف تازه بنیاد عربستان سعودی، امارات متحده عرب، اردن و بحرین قرار گرفتند. حالا هواپیماهای جنگی دیگر کشورهای عضو ائتلاف ضد گروهی دولت اسلامی، استرالیا، بلژیک، بریتانیا، کانادا، دانیا، فرانسه و هلند با موقع‌های گروه دولت اسلامی در عراق ضربه می‌زنند. در همین حال تعداد افرادی که از دیگر کشورها برای به اصطلاح جهاد وارد سوریه می‌شوند افزایش می‌یابد. در برخی از کشورها از جمله در روسیه گروه‌های با جلب جوانان، اساساً مهاجران کاری، برای پیوستن به صف گروه دولت اسلامی مشغولند. اما همزمان برخی گروه‌های نیز پیدا شدند که از مهاجران کاری طلب سرمایه‌گذاری با جهاد در سوریه را می‌کنند و می‌گویند که ثواب سرمایه‌گذاری با جهاد از خود جهاد کمتر نیست. تفصیلات بیشتر در این باره در گزارش مؤمن احمدی، خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه.
گروه‌های ناشناس در روسیه از مهاجران تاجیک دعوت می‌کنند تا جهاد و مجاهدین سوریه را سرمایه‌گذاری کنند. موضوع سرمایه‌گذاری جهاد با آنهای مطرح می‌شود که پیشنهاد اشتراک در جهاد را رد می‌کنند. محمد نظرف، مهاجر تاجیکی مقیم مسکو که 30 سال دارد، بر رادیو آزادی گفت هفته گذشته وقتی از نماز جمعه بیرون می‌شد، او را جوانی برای صحبت با گوشه خلوت دعوت کرد و تا رسیدن به ایستگاه متروی خیابان میر، او را برای به جنگ روسیه رفتن تشویق کرد. محمد میگوید این جوان ریش کوتاه داشته با تاجیک راحت صحبت میکرد و با آیات و حدیث های گوناگون دعوت خود به جهاد را اساسناک مینمود. اما این مهاجر تاجیک میگوید او بهانه پیش آورد که امکان رفتن به چنین مکانی را ندارد، زیرا باید در روسیه برای تامین مالی خانواده اش کار کند. در همین مورد این جوان ناشناس با او گفته است که در صورت نداشتن امکان شرکت مستقیم در جهاد، برای مجاهدان مبلغ بدهد که ثوابش برابر با جهاد است. محمد نظرف گفت
دید که بیتیا کنگی کاوش کسم گفت کی آنه خیرش باشی نمخصد چی که گفتم گوش کن مرم آنه این خیلی ثواب های بعدی چیه که این کل همسو مش میکنه حمله بارنش و بیاد پیش میکنه هایی کمت اتا هم خلو دام کنی تو خود چی کنم اد همه جاب داد چی که قفو کچی کچه اد گفتم که آنه جورا این ثواب و تاکید و پانوت بخدا بود مودا باشه نه اون چی کریکانی یکی رویکا این سو شکت و فقط رو این نباشه مرحمه اتینا چی که پرمو نکنیم، این کار میکنیم، مسکو در کو دولت‌های خارجی در گفتیم کاری کردم و گفتیم کچی نداریم.
این جوانی مهاجر میگوید چون به مکانی زیستش آمد و این حادثه را بعد دوستانش قصه کرد، معلوم شد که آنها هم بارها در خیابانی میری مسکو شاهد چنین حادثه شدند. محمد میگوید چون او از دیگر جوانان مهاجری همراهش در سال بزرگتر است، با آنها تاکید میکند احتیاط کنند و با باور کردن به چنین تبلیغگران حیات خود را نسوزانند. حیدر رسولوف جوانی دیگری مهاجر میگوید او هم شاهد دعوت جوان به جهاد شده است، اما برعکس محمد از اون مبلغ نپرسیده بلکه برایش مبلغ و شرایط خوب وعده کردند. با گفته حیدر او را در میان انبوه نمازگزاران جوانی که نیم روسی و نیم تاجیکی صحبت میکرد، پس از کمی صحبت در موضوعهای مختلف آشکارا به جهاد دعوت کرد. حیدر میگوید ظاهرا این جوان هم صحبتش آماده بود که او را تا سوریه ببرد و برایش مبلغ هم بدهد. ابراهیم احمد سخنگوی خدمات مهاجرت تاجیکستان در روسیه میگوید از موضوع جلب جوانان به جهاد از طریق روسیه آگاه هستند، ولی تا کنون هیچ مهاجری به آنها رسما مراجعه نکرده است که در مکان مشخص نفری او را به جهاد دعوت میکند و یا از او برای جهاد مبلغ میخواهد. اما او میگوید خدمات مهاجرت گروه کاری سازمان داده است که در تمام شهرهای روسیه با مهاجران تاجیک واخوری انجام داده است، جلب آنها با گروه های تندرو جلوگیری میکنند.
با مهاجران جوان البته فهمنده میشود که با چنین گروه ها که به اخیر حزب و حرکت های غیر رسمی دعوت میکنند دست کشی نمید. البته این یکی از مثلا
تحلیلگران میگویند وضع روحی و روانی مهاجران در روسیه این شرایط را فراهم ساخته است تا گروه های نوشناس مغز مهاجران را شستشو دهند و با احساس مذهبی آنها بازی کنند. ایوب جان ایگمزاد یک مهاجر تاجیک میگوید احتمال چنین گروه ها در مقامات روسیه پشتیبان داشته باشند که تا حال برای جلب جوانان به سوریه بازداشت نمیشوند. این مهاجر تاجیک میگوید او خود شاهد تشویق یک دوستش به جنگ های سوریه بوده است. ایوب جان میگوید این دوستش که در یک واگن در شرایط ناخوب زندگی میکرد پیشنهاد گرفته است تا به خاطر رهایی از زندگی سخت به جهاد برود. طی دو سال اخیر موضوع جلب جوانان به جنگ های سوریه از طریق روسیه مطرح است، اما باری اول است که جوانان تاجیک از دعوت برای سرمایه گذاری جهاد خبر میدهند. مصاحبان ما هم اصلا نفرانی بودند که به چنین دعوت ها داده نشدند، اما بر اساس آمار رسمی حدود 300 جوان در جنگ های سوریه شرکت میکنند که طریق روسیه و با احتمال زیاد با پذیرفتن چنین دعوت ها آنجا حضور پیدا کردند. مومین احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
دعوت سرمایه گذاری به جهاد در سوریه سوی برخی گروه ها در روسیه و شنوندگان ارجمند این گزارش مورد بحث ها در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم قرار دارد. کاربری با نام عبدالرحمن از روسیه هم نوشته است این سخنان جوانان تاجیک نادرست است. من هم مهاجرم، نمازگذاری می روم، یکان بار ندیدم یا نشنیدم که کسی را دعوت کنند. هستند جوانان چالاک لعنتی که از این استفاده برده پولی جوانان نادان را با این روحی فریب کنده می گیرند. عقل را کار فرمودن در کار. اگر کسی را به جهاد سوریه دعوت کند، جوابش این است که جهاد باشد برای چی خودت در این جای رو خودت به آنجا. روزی محمد از چین می نویسد آب با احتمال دارد که در داخل کارمندانی امنیتی یا گمرک روسیه این خیل آدمان باشند. باید مقامات تاجیکستان در فرودگاه هایی که جوانان به ترکیه یا از روسیه به دولت های خاور میانه سفر می کنند نظاره ببرند. خداوند آینده ما و دولت همان را نگهبان باش. و عبدالرحمن از تاجیکستان می نویسد برادران مهاجر، شما خود در جهادید برای یافتن لقمه ما برای فرزندان و پدر، این خود جهاد است. شنوندگان ارجمند، این بحث ها در سامانه اینترنتی ما ادامه دارند و اگر شما هم نظری در این باره دارید به صحیفه رادیوی آزادی وارد شوید.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی، آزادی نقطه آرگ.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. سازمان ملل متحد روز 5 دکبر در روز بین المللی خاک گفت مردم جهان قدر خاک این نعمت بی‌بهای زمین را نمی‌دانند و در صورت ادامه این گونه بی‌اعتنایی خود را به فلاکت گرفتار خواهند کرد. با گفته دانشمندان تاجیک این گونه بی‌اعتنایی با خاک و زمین در تاجیکستان هم به چشم می‌رسد و بیش از 82% همه زمین ها و تقریبا 98% زمین های کشاورزی در تاجیک کیستون به حد به تنزل روبرو شدند. همکاری ما طایری سفرم در صحبت با بابی شو خالف مدیر پژوهشگاه خاکشناسی اکادمی کشاورزی تاجیکستان از او پرسید که مردم در تاجیکستان تا کجا به قدر خاک و زمین میرسند.
البته میدونم چونکه حاضر موقفی بعضی معلومات ها زیاده از 85% محصولات کشاورزی توسط خودجانگی های شخصی دفکانی درست آورده می شود. این اولیت هدف می دید که علاقه دیخون زمین سواره برانده منفیت یعنی زمین ما از برگ می کند. هرچند اگر سواد کافی هم ندسته باشد در برای ترکیب خصوصیتی خود. ولی همچون می چه می گن یک نعمت بی‌بها و اعتراف کردن معلومات دارن تصورات کافی دارن که یعنی چی مناسبت کردن در کن خب چی مناسبت کردن در کن که خصوصیت خوش ترکیب خوش باید کرد دیگر درد چه نسبت
می توانیم تقسیم بندی کنیم که مثلا خاک کدام منطقه تاجیکستان حاصل خیز است، خاک قتلان و بدخشان یا منطقه دیگر؟
این تقسیم بندی شده گیه گروه بندی هم هست مثلا بچان گروه تقسیم شده گیه کلاسی بنیتید دارن و اصیل بخوی معین دارن و یا معین شدگی در معلومات های بایدانی خانه محفوظن و نیست حتی شدگی هم معین شدگی هم معین شدن با ادامه دارد تکیل توی تکیل دی اونها های ادامه دارد در کدام منطقه در کدام ناحیه در کدام ملت کدام نمود خاک و موجود است خصوصیت اونها چیه با کدام نمود حاصلگی اونها حاصلگی امکانیت طبیعی اونها چقدر است همه این معذبت معین شدگی معلوم شدگی.
ولی می توانید یک تقسیم بندی عمومی کنید که مثلا خاک در قتلان حاصل خیز است و در نواحی تابع مرکز یا بدخشان و زرافشان حاصل خیز نیست؟
مثلا قتلان برای محصولات که در همون جمعه برای همون محصولات حاصل خیز است. مثلا یک محصولات از که در این خاصی خود میکرد در خطلان دنده یا در رشت حاصلش تاثر است. یکی هم یکی موجود یک کلیم آب هوا تاثیری خودشان نرسونه که بزرگ رای خود وابسته به نومی دار وابسته به نومی دی با اقلیم آب و هوا و حرارت محصولاتی دیم اون محصولات البته در هر یک شهر نویه هر خیل است اقتدار خود طبیعی خود باشد. البته در حدود مثلا در خود همون حدود خطوم هست نمید خودی که وایش بلند هست خوش خیزیز بلند هست اختیار بینی خود بلند هست و دیگر نسی پستر هست چون که تویشتون مملکت کنسوره 7% زمین هموار دارد ریلی فش تخت هموار نیست برای همین اگر بگید خطمان خوب هست بلند های نخطم کنیم چون که ریلی فخر یک ولایت مهمیه و حدود
استفاده با سرعت و یا بیش از حد خاک هم به قول بی‌حرمتی به خاک است و به ایراز و دگرداسیا یا تباه‌شوی زمین. درباره این مشکلی در تاجیکستان شرح می‌دادید؟
پس از کش خوردن شده در حقیقت ایراز خاک نسبتاً زیاد شد چون که با سبب های معلوم اجتماعی اقتصادی بروش درختان خسران استفاده بردن زمین های شدی برای کشت و کاری مسئله کشوازی که برای در این میشه به های 15 گرد زیاد و کشت و کار من است موفق کنون کارده اگراتخین که میکنه است لیکن وقتی که زمان به همه زمانه کش اول اتفالیت که مثلا اقتصادی پس کرده به مثلا خوزی هزیان و همان احالی و آزقه بیرد سخت داشتن همه میشه به زمین ها را وای نبردن استفاده ای با سرعت کندر در دیگر درست یا بچور کردن زمین ها اکا خوزیر نسبت در دوره شده همین بیشور شده گیه این خداری زمین هایی که بچور ایراز شده گیه البته
با سبب هایی که من منبر کردم انچه زیاد شده گرفت.
تشکر بابی شخالف، مدیر پژوهشگاهی خاکشناسی اکادمی کشاورزی تاجیکستان بود که با همکار ما در باره صفت خاک زمین های استفاده از زمین های کشاورزی کشور صحبت میکرد. و شنوندگان ارجمند، اینجا این بخش مجله خبری پایان میابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی میمانید.